خب ببخشید من عذرخواهی میکنم، فرمایش دوستان رو قطع کردم. یک ساعت و نیمی بین فرمایشات شما عزیزان حرف میزنم، بعد انشاءالله شما صحبتتون یادتون نره. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به محضر شما که اولا خیلی خوشبختم که خدمت شما عزیزان هستم. احتمالا من معرفی کردم، پس دیگه معرفی شاید خیلی مفید نباشه. و اینکه اون چیزی که من عهده‌دارش هستم اونطوری که به منتقل شده بحثی است در باب فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه اسلامی. شما هم همین تلقی رو دارید از حضور در این جلسه؟ تاریخ فلسفه اسلامی؟ درسته؟ و دکته دوم این که ظاهرن دوستان همه رشته فلسفه نیستن، یا اینکه اصلا رشته فلسفه نیستن. کدوم گذاره درسته؟ کیا رشته فلسفه هم؟ دو سه نفر رشته فلسفه داریم. رشته اسلامی ها قرد هستیم؟ پس شما تاریخ فلسفه اسلامی خوندید؟ خب درس ما احتمالا به درد شما نخواهد خورد، جز اینکه یک مروری برای شما باشه. و نکته بعدی، من یه طرح درسی رو خدمتتون میگم. اونطوری که فرمودن قرار هست دو جلسه امروز خدمتتون باشیم و طرح درس 6 جلسه دیگه هم به خودش اختصاص میده در تابستان، یعنی مجموعا حدود مثلا 10 جلسه. این طرح درسی که میگم برای این 10 جلسه است. البته اینکه آیا این 10 جلسه اجرا بشه با توجه به انقطاعی که رخ میده بین این جلسه ها، چون این یه نقطه ضعفی هست، اما فعلا چاره‌ای نیست. چه بسا عمر ما، یعنی عمر بنده کوتاه باشه یا شرایط گونه‌ای باشه که اون ادامه رو کسی دیگه‌ای باید ادامه بده. من از همینجا طرح درس این 10 جلسه رو خدمتتون میگم، اما این مقداری که تو این جلسه اجرا میشه طبیعتاً در نسبت با اون خیلی کمتر هست. یکی از مهمترین مسائلی که ما نیاز داریم وقتی که به سنت برمیگردیم به معنای عام کلمه و به فلسفه اسلامی برمیگردیم که موضوع خاص این جلسه هست، پاسخ به چنین مسئله‌ای و ایجاد یه نوع اقناع ذهنی نسبت به وقت گذاشتن است که باید در حول محور این سنت یا این فلسفه اسلامی رخ بده. این بسیار مهمه. شما با مسئله‌ای که امروزیه برای شما معمولا چنین چالشی رو ندارید. مثلا اگر یه خانومی مثلا خانه‌دار تصمیم بگیره بره علای جاروبرقی بخره، کسی بهش نمیگه آقا خب حالا برای جاروبرقی برای چی می‌خوای بخری؟ خب معلومه دیگه، کارکردش خیلی روشن و واضح هست. اما اگر مثلا بهش بگم که شما این مثلا کاسه گلی که داری می‌خری اولا شکسته است، اینم حالا شاید مال 2000 سال پیش باشه، شاید هم نباشه، این میگه حالا موقع بریم بررسی کنیم، بوم بذاریم تو دانشگاه مورد مطالعه قرار بدیم، ده ها ساعت مطالعه و پژوهش، چه بسا منجر به این بشه که این کاسه ارزش داره، چه بسا منجر به این بشه که ارزش نداره. ولی بعد این عمر رو بگذاریم و برای اینکه این انگیزه این عمر گذاشتن برای شما فراهم بشه، باید ترجیحی وجود داشته باشه، یعنی نشانه هایی داله برای اینکه این کاسه چه بسا ارزش تاریخی داره یا یه قرائنی که شما رو انگیزه بهتون بده که یه چنین وقتی رو بذارید. به همین دلیل من سب فصل اول این درس رو تحت عنوان عوامل، بله یعنی همین اونجایی که هست برمون رو داره. حالا خوبه؟ پس ما مجازی هم کسانی هستن؟ چند نفر هم مجازی؟ 6-7 نفر. خب من خدمت اونا هم سلام میگم چون نمیدونستم، ولی که کلاس ما قاعدتا ناظر به کسایی که حضوری هستن بیشتر با توجه به اکثر اینا هستن. حالتون خوبه؟
بچه تو خونه.
آره بچه های تو خونه. عرضم به حضور شما که اولین سرفصل عوامل بی‌اعتنایی به فلسفه اسلامی. فلسفه اسلامی مورد اعتنا بوده همیشه، تاریخ از روزی که بهش پرداخته شده نقیان یا ایجابا مخاطبان خاص خودشو داشته. یعنی شما ببینید در بلاد تاریخی تو زمان خودش فلسفه اسلامی یه کتاب نوشته میشده، شرح می‌نوشتن، تعریفه می‌نوشتن، نقد می‌کردن، تأثیرهای جریان ساز می‌ذاشته به لحاظ تاریخی. اما امروز عرض کردم وقتی که داریم برمیگردیم، دیگه من موضوع بحثم از سنت فقط کلاً محدود به فلسفه اسلامی کردم که بتونیم بحثمون رو جمع بکنیم، این سوال رو باید جواب بدیم: به چه دلیل امروزه در بعضی از اذهان احساس میشه که بی‌اعتنایی به فلسفه اسلامی وجود داره، یا این اقناع ذهنی وجود نداره که چرا فلسفه اسلامی؟ ما چون تو کشور اسلامی زندگی میکنیم، انگار چون جزء سرفصل اونه که رشته فلسفه هن، یه شیش واحدی مثلا فلسفه اسلامی هم گذاشتم براشون که بگن آقا خالی از عریضه نباشه، انگار چون خواستگاه فلسفه اسلامی کشور ایران مثلا هست در بخش زیادی از کسانی که به فلسفه اسلامی پرداختن، خب ما خب کشورمون رو دیوازش بپردازیم که انهو در جهان ما و در امروز ما فلسفه اسلامی هیچ اولویتی نداره و نباید مورد اعتنا قرار میگیره و این عوامل باعث شده. بعد از اینکه به این بپردازیم، خوبه که ما بحث بکنیم از ما و فلسفه اسلامی. حالا که ما این عوامل رو بحث کردیم، ببینیم که ما چه نسبتی با فلسفه اسلامی داریم. نسبت ابن سینا با فلسفه اسلامی معلومه، نسبت شاعرانش، شاگردانش معلوم هستش. بسیاری از کسانی که الان فلسفه اسلامی درس میدن، درسش رو میخونن، نسبتشون لابد برقرار هست که به او میپردازن، یا قاعدتاً باید برقرار باشه. اما به هر حال من به عنوان یه انسان با این دو تا قید، انسان ایرانی مسلمان، من چه نسبتی با فلسفه اسلامی دارم؟ مسئله بعدی که لازم هست به عنوان یه سرفصل بهش پرداخته بشه، این در واقع درآمدی بر بحث تاریخ فلسفه اسلامی میشه، ورود به خود حقیقت فلسفه هست که فلسفه چه حقیقتی است، یا چه دانشی است، یا چه بحث و بررسی است که در سه جهان حداقل به معنای خاصی که فلسفه رو داریم مراد میکنیم، که بعدا خواهیم گفت مرادمون یک دانش مدون مکتوب مفهومی عقلانی از عقلانیت جهان و انسان و خدا یا هستی به تعبیر کلی‌تر، یک چنین چیزی در سه جهان مسیری رو طی کرده و احتمالاً اون سه مسیر رو با بازخوانیش میتونیم بفهمیم که ما الان در چه موقعیتی در نسبت با این فلسفه هستیم. و اون سه جهان، جهان یونانی و جهان مسیحی و جهان اسلامی. اتفاقاً بعضی از این بحث‌ها یه نوع در هم تنیدگی با هم دارن، یه تقدم و تأخر متقابل با هم دارن، یعنی ما نمیتونیم حتی نسبت خودمون رو با فلسفه اسلامی بفهمیم مگر اینکه واقعیت فلسفه رو هضم کرده باشیم و مسیری که در این سه جهان طی کرده. به همین دلیل مسیری که فلسفه یونانی با ورودش به جهان مسیحی ادامه داده و به مدرنیته انجامیده، با مسیری که در جهان اسلام طی کرده متفاوته. ما دو نقطه، یعنی یک نقطه بسیار بسیار متفاوت رو در این دو نقطه و در سیر عقلانیت یونانی در این دو جهان میبینیم، که به طور خاص در قرن 17 میلادی یا قرن تقریبا 11 هجری ما فیلسوف بزرگ اسلامی رو داریم. فلسفه اسلامی به یه نوع تمامیتی به لحاظ عقلانیت خودش در فلسفه صدرا میرسه و بعد جهان معاصری تقریبا مسیر دوباره جدیدی رو طی میکنه تحت عنوان مثلا مدرنیته یا اندیشه مدرن، با دکارت آغاز میشه. تقریبا دکارت و ملا صدرا معاصر هستن. این سه روایت باید انجام بشه و سه روایتی که به طور خاص ما باید رو این قسمت متمرکز باشیم، اونا مقدمه و درآمد باز هستن، اونا رو باید دیگران بگم برای شما. ما تو فلسفه اسلامی مسیری که تو فلسفه اسلامی، یعنی عقلانیت در سنت اسلامی طی کرده و امروز به عنوان فلسفه اسلامی میشناسیم. دو جریان جدی که اینجا پیدا میشه، جریان جدا انگار، یعنی جریانی که نسبتی بین دین و فلسفه نمیبینه، و جریانی که تلاش میکنه که، یعنی همین نسبت رو میبینه و هم تلاش میکنه که این نسبت رو تئوریزه کنه، که این رویکرد دوم همون رویکرد غالب و پررنگ تو سنت اسلامی که این سه مکتب فلسفه مشاء و اشراق و متعالیه و تا بیاید، حالا من که اینا رو نمیفهمم، ولی اینایی که میگن نمیدونم نو صدرائی ها و خورده مکتب ها و چه بسا مکتب های جدیده در سنت اسلامی، حالا مثلا علامه طباطبایی به طور مشخص گاهی نام برده میشه، همه اینا وامدار یه چنین تلاشی هست، یعنی تلاشی هستن با این رویکرد جمع دین و فلسفه، یعنی عقلانیتی که حالا داره یا تفسیر عقلانی میکنه وحی رو، یا داره عقلانیت نهفته در وحی رو چی میکنه؟ ابراز میکنه، و حالا به زبانهای مختلف با تحلیلهای مختلف و به جد در کار فلسفی انجام دارن میدن. اما یه رویکرد دیگه ای داریم، رویکرد جدا انگارا هم تو که عرض کردم، اون تقریبا در غرب جهان اسلام تقریبا اونجا یکم فرهنگ گرفته میشه، ولی که در جهان اسلام باقی نمیمونه و تقریبا امروز ما سراغی نداریم و فیلسوفان بزرگ اسلامی هم که بعدم میان هیچ ارجاعی به اینها ندارن. به طور مشخص مثلا اون جریان ابن رشدیان لاتینی که توی غرب میره متأثر از یه چنین برداشتی از سنت مثلا ابن رشد و بعضی از فیلسوفان مسلمان هستن. این کلیت طرحیست که اگر قرار باشه یه روایت کلانی از فلسفه اسلامی خدمت شما ارائه بشه به نظرم باید رخ بده. این طرح وابسته به این هستش که دو تا نکته رو من در ادامه باز عرض بکنم. یه نکته این هستش که قاعدتاً چون وقت بسیار محدود، حجم و محتوا بسیار 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 گسترده هست، فرصت مدخانی و ارجادهی مفصل و عبارتی الان به عنوان شاهد بیاد، چون قرار نیست ما اینجا یک کتاب فلسفی رو خوانش بکنیم، داریم بیش از چند هزار سال فلسفه رو که نزدیک هزار خورده ایش فلسفه اسلامی هست و تو چند جلسه، تو 7-8-10 جلسه تازه بفهمیم ما حالا با این به درد ما میخوره یا نه، کجای جهان ما هم هست یا نیست، همه اینا قدره. پس ما اینگونه نیست که من مفصلا هی دائما الان متن بخونم، من در واقع برای شما به نحو توصیفی همه اون مدهایی که خوانده شده گزارشش به خیلی سرعتی برای شما ارائه خواهد شد. به همین دلیل من بحثم خیلی سریع خواهد بود، چون وقتم خیلی کمه، الان یکم آروم هستم و اینا چون دارم در درس میکنم. سومین نکته این هستش که بسیار بسیار پر ارجاع خواهم بود، چه آنجایی که اشاره بکنم چه اونجایی که اشاره نکنم، یعنی هر جایی کلمه ای از کلمات من رو بپرسید که آقا کجا کدوم فیلسوف اینو گفته بود، ممکنه جواب تو جلسم ندم به خاطر اینکه بتونم بحثم رو پیش ببرم وقت گرفته نشه، یعنی بهتون میگم که بیاید در جلسه بهتون بگم یا شماره بدید براتون آدرسش رو هم مثلا بفرستم. به همین دلیل ما خیلی کثیرن استناد خواهیم داشت چه ابراز بکنیم چه نکنیم. این مقدماتی بود در باب طرح دست. اگر دوستان نکته یا پیشنهادی یا انتقادی تو همین ابتدا دارن مطرح بکنن، و الا من با همون سرفس اول بحثم رو پی بگیرم. اگه فهم
من دوست داشتم که اول یه کاملیچه از این دمانیه که از کجا اسلام با فلسفه مواجهه پیدا میکنه و حالا سعی میکنه فلسفه خودش رو حالا چه با وام گرفتن از یونان چه با ساختن پیش ببره آشان شدن، و ببینم که اصلا چطوری که ما اوائل اسلام با فلسفه مواجهت نداریم و اصلا نیاز به فلسفه نداریم تمامی مثلا، یا آیا داشتیم یا نه، و آیا اصلا امام ها چون هم مثلا امام های اهل سنت حتی با فلسفه وضعیتش چطور بوده، و باید بسیم این سیر رو
اینی که فرمودید این توی طرح درس من بود اتفاقا دیگه، من گفتم که ما ورود فلسفه جهان اسلام، اما اینکه با این آغاز بکنیم من خودم خیلی موافق نیستم، به این دلیل که ما تا یه تلقی اجمالی و ابتدایی از فلسفه و سیری که تا قبل از جهان اسلام پیدا کرده پیدا نکنیم به طور دقیق، وقت نمیتونیم حتی حزم بکنیم که فلسفه تو جهان اسلام چرا داره وارد میشه، اصلا چه نسبتایی داره باش گرفته میشه. و البته وقتی که بخوام این ورود رو برای شما روایت بکنم، از وضعیت جهان اسلام پیش از ورود فلسفه هم سخن خواهم گفت. میدونید ما دو نوع علم داریم در جهان اسلام، بعضی از علوم علوم اسلام زادن، البته خصوص به اسلام هم نداره، هر دینی که می اومده بعضی از علوم خودش رو به ارمغان، مثلا شما علم الحدیث، علم فقه، علم قرآن، تفسیر قرآن، اینا علوم چی هن؟ اسلام زادن. علم کلام اسلامی علم اسلام زاده، ولی بعضی از علوم علوم وارداتی هن، مثل علم طب، مثل علم فلسفه. پس ما باید در این وضعیتی قبل از ورود فلسفه به جهان اسلام هم یه گزارشی داشته باشیم، حتما این اتفاق یعنی قراره که بیفته، احتمالا برای تابستون میشه، یعنی اولین جلسه تابستون. من احتمالا امروز همون دوتا سرفست اول بود که خیلی سرفست های خودش هم گسترده است، اگه بتونم اون دوتا رو تمام کنم خیلی هنر بزرگی کردم. خب نکته دیگه نیست؟
تعریف
چی؟
ترکیب فلسفه اسلامی.
بله.
از کی اصلا استعمال شده؟ اینکه اصلا خود صدر خودش فیلسوف اسلامی میدونست، یعنی این معنی که ما
وارد این بحث هم خواهیم شد، به جد وارد خواهیم شد اساسا فلسفه اسلامی به چه معنا هست و این ترکیب از کجا پیدا شده، آیا ترکیب متأخره یا متقدمین هم تو فاهمشون بوده، به اینم خواهیم پرداخت حتما. خب سه تا نکته رو من در باب سرفصل اول میگم، دوستان بهش توجه داشته باشن. این سه تا سرفصل، سه تا سرفصلیه که بعضیاش به لحاظ اجرایی داره اتفاق میفته، برخیش هم در حال وضعیتی است که بنیادن بر محل توجه ما باشه. اون سه تا، یکی ضعف تعلیمی در حوزه آموزش فلسفه اسلامی هست که منجر به این گسست یا بی‌اعتنایی میشه. یعنی وقتی که احتمالاً دوستانی که فلسفه میخونن، اون دو سه نفری که گفتن فلسفه میخونن، شاید تصدیق بکنن این رو که ما در آموزش فلسفه اسلامی و تعلیم فلسفه اسلامی دچار یک ضعف تاریخی هستیم در نسبت با آموزش فلسفه غرب. شما این رو بدونید که عمدتاً وقتی که کسانی میخوان با فلسفه نسبت بگیرن، که به طور خاص وقتی فلسفه به طور عام گفته میشه مراد فلسفه غرب هست، کثرتی از متون آموزشی که عمدتاً این متون تاریخی هستن، یعنی اگه شما بگید آقا من میخوام فلسفه غرب رو بخونم، به شما میگن آقا این کتاب کاپلستونه، این کتاب فلان هستش، اینو بخونید، کثرت تاریخ نگاری هایی که معطوف به نظریه پردازی فیلسوفان هست و با انواعی از قلم ها نوشته شده، یعنی تفصیلی هست، خلاصه هست، متوسط هست، رویکردهای متفاوت درش هست. ما این ضعف رو در فلسفه اسلامی داریم که یک چنین امکانی فراهم نیست. نکته دوم این هستش که درآمدگونه هایی به فیلسوفان و مکاتب غربی متکثرن و متعددن نوشته شده. یعنی شما الان تصمیم بگیرید کانت رو بخونید، از یه استاد یا یه دانشجویی که فلسفه کانت رو داره میخونه بپرسید، 5-6 تا درآمدگونه خیلی خوب به فلسفه کانت رو به شما معرفی میکنه. اما احتمالا همین سوال رو از یه استاد فلسفه اسلامی یا دانشجو فلسفه اسلامی بپرسید که آقا من میخوام سهروردی بخونم، معمولا دستشون از این جهت خالیه. پس عدم وجود منابع خیلی خوب و گسترده و معطوف به انسانهای مختلف با هر انگیزه متفاوتی که دارن در فلسفه اسلامی منجر به این میشه که یه انقطاعی، یه عدم فهمی، یه احساس بی‌نسبتی رخ بده ناشی از این. این یه ضعفیه که باید حالا به لحاظ تاریخی اونایی که تخصص فلسفه اسلامی دارن بهش بپردازن، یا حداقل در بیانشون این رو فعلا اصلاح بکنن تا حالا منابع مربوطه فراهم بشه. این خیلی ضعف بزرگیه. و اتفاقا در آموزشی هم که داده میشه، معمولا برای کسانی که در ابتدا مواجهه با فلسفه غرب میشن با رویکرد تاریخی، یعنی یک کلان روایتی. من بعید میدونم الان شماهایی که اینجا هستید احتمالا سرفصلی تو فلسفه غرب دارید، ولی بعید میدونم هیچ کدومتون الان کتاب کان مثلا نقد عقل محض یا پدیدارشناسی روح مثلا هگل یا هستی و زمان هایدگر منبع درسیتون باشه. یعنی استاد بیاد از روی این بخونه فقرات و پاراگراف ها رو توضیح بده، و اگر این اتفاق بیفته شک نکنید، خصوصا با نکته سومی که به زودی خواهم رسید، شک نکنید که همین احساس انقطاع، بی‌نسبتی، بی‌اعتنایی که دارید میگیم، چه بسا اونجا هم با همین فیلسوفان، یعنی فلسفه دونه که سوم خواهم گفت، علم انتزاعیه، علمیه که با فاهمه عادی و روزمره ما سازگاری نداره، خود به خود حالا به قول این فوتبالی ها سه هیچ عقب هست، و اصلا علمیه که مال اون عقب ها و پستوها و این ها تو بنیاد ها میاندیشه، تو تاریک خانه ها باید دنبالش گشت، این جلوی چشم نیست مثل علوم معمول. شما اونجا اینو ندارید، ولی فلسفه اسلامی وقتی به شما آموزش داده میشه، حالا این تجربه رو خودتون ببینید چه اینجا چه جای دیگه، یه دفعه می‌بینید مثلا برای ما کتب اصلی فیلسوفان مسلمان، یعنی علامه طباطبایی فیلسوف بزرگ اسلامی، یه دفعه ما نهایت الحکمه جزء درسیمون میشه، اصول فلسفه و روش، شما ببینید برای کانت چنین چیزی ندارید، یه دفعه برای ما شواهد ربوبیه ملا صدرا، اشارات ابن سینا، این به دور شدن بیشتر کمک میکنه، چه بسا این ناشی از ذات فلسفه اسلامی نباشه، ناشی از چه نظام تعلیم فلسفه اسلامی باشه. حالا من به شما میگم که اگه به شما عرض بکنم که یه دانشجوی لیسانس فلسفه تو رشته فلسفه غرب، چه بسا مگر اینکه به عنوان پژوهش داده بشه، به این راحتی مستقیما ارجاع پیدا نمیکنه تو دوره 4 ساله فلسفه خواندنش به کتب اصلی فیلسوفان، دائما داره براش روایت صورت میگیره، یک به محو تاریخی، دو درآمدی بر اندیشه فیلسوفان، این بعد با این اندیشه آشنا بشه، فعلا کتاب محوریت نداره، کتاب حالا از خواهیم که دور ممکنه بکنه. این یک ضعف بزرگی است که ما داریم، این رو ناشی از گفتم فلسفه اسلامی نبینید، ناشی از نظام تحلیلی. من تلاش میکنم که تو این دست گفتاری که خدمت شما هستم در بیان شفاهی خودم این ضعف رو چی کنم؟ حتی امکان جلوش رو بگیرم، یعنی معطوف به یه سری دانشجو که عمدتا دانشجو فلسفه هم نیستن، روایت از فلسفه اسلامی رو ارجاع کنم، و این تأکید دوباره ایست برای که گفتم من مرخانی برای شما تقریبا نخواهم کرد، دارم اون برونداد مواجهن رو با مدهون فلسفه اسلامی برای شما میخوام گذارش کنم. دوم عامل از دلائل از بی‌اعتنایی به فلسفه اسلامی و یه نوع احساس بی‌نسبتی یا اینکه فلسفه اسلامی حالا ما برای چی این درس رو برامون گذاشتم، ناشی از ضعف اجرایی در آموزش فلسفه اسلامیه. ببینید تو نکته اول ما ناظر به خود آموزش فلسفه اسلامی واقعا نظر از این که اجراش چگونه است، من توی دومی دارم به اجرای آموزش فلسفه اسلامی اشاره میکنم. یعنی چی؟ یعنی این که واقعا نظر از اون ضعف اول اصلا بهترین منابع هم وجود داره، اصلا بهترین رویکرد هم در آموزش وجود داره. اگر در این آموزش مسله بشه اصطلاحاً اون کسانی که این تعلیم رو انجام میدن، این روایت رو باید داشته باشن، یعنی در اجرا این اولی و عوامل بی‌اعتنایی رو بدن به من احسن، ما و فلسفه اسلامی رو بدن به یه استاد دیگه، بعد به یه نفر دیگه بگم شما در باب فلسفه در یونان صحبت بکن، حالا آقای احسن شما ادامه بیا یا یه استاد دیگه هم بیاریم، شما بگو آقا این فلسفه چجوری وارد عالم اسلام شده، من اصلا خبر ندارم شما چه تلقی اصلا فلسفه یونانی پیدا کردید، داستان چگونه برای شما مثلا رخ داده. این تکثر استاد، تکثر ارائه واهرها، اینا منجر به یه سردرگمی عجیب در دانشجوی فلسفه میشه، چه برسه به دانشجویی که مطلقاً از فلسفه و از جمله فلسفه اسلامی خبری یا نداره یا اطلاعاتش خیلی خوب نیست. یعنی اگر این 4 ساعت رو به یه استاد بده، خودش میفهمه از کجا شروع کرد به کجا هر که خلاصش 4 تا بازخود از جلسه اولش میگیره. اما اولی رو یه نفر رو میکنه، دومی رو یه نفری نمیدونه، قبلی از صفر دائما هی آغاز میشه، دوباره از صفر آغاز میشه. به همین دلیل بعضی از بحثا ممکنه تکراری بشه، اونجایی که باید توضیح داده میشد نیست، و مهمتر از همه اون سیر کلان گزارش دچار چی میشه؟ خدشه میشه. این سیر کلان گزارش موضوعیت داره برای نسبت گرفتن در فلسفه اسلامی. دوستان این ضعف آموزشی و این ضعف اجرایی گرچه الان به جلسه ما مربوط نمیشه، ما اومدیم اینجا ببینیم فلسفه اسلامی چیه، ما چه کار هستیم، اون عناصر اندیشه فیلسوفان مسلمان چی هستش. ولی من باید این دوتا رو برای شما تاکید کنم، از جمله عوامل مهمیه که اون بحث محتوایی رو تحت شعاع قرار میده، چه بخوایم چه نخواهیم. و من الان در چنین موقعیتی خدمت شما هستم، یعنی شما یه چیزی از یه استادی در مورد فلسفه شنیدید، یه چیزی از یکی دیگه فلسفه غرب شنیدید، یه کتابی از فلسفه اسلامی رو ممکنه یا خوندید یا دارید میخونید، ولی معمولا توی سنت آموزش غرب این گونه نیست. معلومه میگن آقا این دوره تاریخی این استادشه، دوره قرون وسطا. دوره قرون وسطا یعنی از اون آبای نخستین کلیسا بیای تا دوران متأخر که زمینهای رنسانس مثلا هست، اینو یه نفر برای شما. ولی این گزارش انسجام موضوعیت داره در هر پرده درسی، خصوصا در فلسفه موضوعیت داره. اینم نکته دوم در بحث عوامل بی‌اعتنایی. سومین عامل که من زود اینم بگم و تمام کنم وارد بحثمون بشیم و پیش بریم، خود این مسئله هست. یعنی اگر بهترین نظام تعلیمی و بهترین نظام اجرایی با بهترین رویکردها به ما آموزش داده بشه، اما عرض کردم در ابتدای صحبتم فلسفه اسلامی به عنوان انگار تو تلقی ما یه فلسفه ایست که مال گذشته است. میگن فلسفه معاصر، فیلسوفانی هم الان زنده یا نزدیکتر به ما زنده بودن و اندیشه های اونها و نقشی که داره در علوم ایفا میکنه، نظریاتی که دارن میدن به ما نزدیکتره تا چیزی که در مثلا فلسفه اسلامی داره. این عنوان دوم در واقع برای تبیین و تقریر اون نکته سومی است که در باب عوامل بی‌اعتنایی به فلسفه اسلامی در اذهان مخاطبین اون که جمله شما هم مخاطبین او هستید داره رخ میده. من اینو خیلی باز نمی‌کنم چون می‌خوام بهش بپردازیم. و چهارمین عامل رو یه عاملی می‌دونم که اختصاص به فلسفه اسلامی هم نداره، اونم ماهیت علم فلسفه است. اساساً این نکته چهارم اختصاص به فلسفه اسلامی هم نداره، یعنی هر فلسفه ای رو که ما وقتی واردش میشیم با هر فیلسوفی که میخواد باشه در هر دوره تاریخی که میخواد باشه، ذات فلسفه علم انتزاعی هست و انتزاعی بودن فلسفه به طور خاص ما رو از اون وجه انزمامی احساس میکنیم غافل میکنه، و چون غافل میکنه میگیم حالا این به چه درد میخوره، فایدهش مثلا چی هست. این ذات فلسفه که امر انتزاعی است، از جمله فلسفه اسلامی هم به هر حال به حوزه فلسفه تعلق داره و این امر طبیعتا محل اشکال در بحث فلسفه اسلامی هم قرار میگیره. اینا مسائلی است که باید بهش بپردازیم، به خصوص مسئله اول و دوم رو دیگه ما کنار میگذاریم، مسئله سوم رو و چهارم رو حتما بهش میپردازیم. به هر حال امروز در یه جهانی زیست داریم میکنیم که این جهان زمینیه، در این جهان تمام انگیزه ها و آمال و آرمان ها زمینی هستند. یعنی امروز روزی است که نیچه گفتش که تا کنون انکار آسمان گناه بزرگی بود و امروز، یعنی در عصر مدرنیته، انکار زمین، یعنی زندگی موضوعیت داره برای بشر. چون زندگی وجود برای بشر موضوعیت داره، فلسفه‌ای که تئوریزه میکنه زندگی زمینی رو، این موضوعیت داره. و به همین دلیل خود نیچه چگونه نقد میکنه افلاطون رو، چون افلاطون و اندیشه کلاسیک که از جمله فلسفه اسلامی بهش تعلق داره سعادت اندیش هستن، آسمان اندیش هستن، همه چیز رو ذیل آسمان، آسمانی که برای بشر امروز دیگه موضوعیت خودش رو از دست داده و این یه انقطاع بنیادین هستش. خب ما باید به اینا بپردازیم و حالا بعد از این پرداختن بفهمیم که حالا آیا ما هم میخوایم زمینی بیاندیشیم و میخوایم در این سطح بمونیم یا این مطلوب نیست. اگر به عدم مطلوبیتش یه دفعه پی بردیم، چه بسا بازگشت ما به سنت و سراغ گرفتن امکانات او برای امروز ما، او وقت برای ما موضوعیت پیدا کنه و یه نسبت دیگه‌ای برقرار بشه. بفهم به شکل تاریخی و کلی هست، باید تاریخی یاد داده بشه. من این رو گفتم دقیقا برعکس. من گفتم که الان وقتی میخوام فلسفه اسلام آموزش داده بشه، کتب فلسفه اسلامی یا مسائل فلسفه اسلامی ذیل کتبشون به نحو انتزاعی آموزش داده میشه، در حالی که ما باید تلاش کنیم که یک کلان روایتی از فلسفه اسلامی رو با یه حیث تاریخی داشته باشیم، ذیل این روایت تاریخی مسائل فیلسوفان و نسبت خودمون با او معین بشه. خب این هم از این نکته، ازش میگذاریم فعلا. اما به من اجازه بدید که من این چند تا سرفصل رو یه مقداری پیش ببرم، بعدم حالا سوال و پرسشم وقت هست و شما خواهید داشت. من یه نکته رو فراموش کردم اینجا بگم، اینم خوبه که حالا ازش بحث بکنیم. این هستش که در باب این که ما و فلسفه اسلامی یا ما و فلسفه چه نسبتی داریم، خود اینم باید یه مقداری محل تأمل قرار بگیره. اساساً یعنی چی چنین چیزی؟ ببینید، ما گاهی فکر میکنیم که برای اینکه نسبت یک گروهی با یه حوزه‌ای از دانش یا یه حوزه‌ای که ما علاقه داریم اونا نسبت باش برقرار کنن، باید این ضرورت رو یه جوری تبیین کنیم. یعنی ابتدا بیایم برای اینا بگیم آقا این خیلی خوبه، این چیز خوبیه، شما بیاید مثلا اینو بخونید. مثلا وقتی می‌خوایم کتابخونی رو ترویج کنیم، بریم مثلا جلسات و نشست‌ها بذاریم، کتاب خوندن خیلی خوبه، آدم پول باید کتاب بده، الان ایام نمایشگاه هست که این کتابخانی مثلا تو جامعه ما رسوخ پیدا کنه. توی نونوایی ها مثلا یه قفسه کتابخونه بزنیم، کتاب رایگان توی کنفرانس ها مثلا به مردم بدیم، سر هر چوخ خیابون کتاب بدیم. بعد یه دفعه میبینیم که مواجه میشیم با اینکه این کتاب رو شخص میگیره و میذاره کنار یه گوشه خونه. یعنی آن انگیزه ما که برقراری نسبت اون شخص با کتاب بود، با این فضای تبلیغاتی یا رایگان در اختیار گذاشتنه اتفاقی رو نداد، صرفا کتابی شد، هزینه‌ای شد، رفت توشه قفسه کتابخونه‌ای که خاک می‌خورد، یه دونه کتاب دیگه هم بهش اضافه شد. آیا میشه این گونه ما به شما تو این جلسه ضرورت فلسفه خواندن یا فلسفه اسلامی خواندن رو نشون بدیم؟ پاسخ منفیه به نظر من. ما باید توجه داشته باشیم اونگاه و در اون زمانی یک امری برای انسان مسئله میشه که بدون این که کسی بخواد کارهای تبلیغاتی بکنه یا انگیزه ای به او بده، هدیه برای او بذاره، امتحان به او بده، برای اون هدیه بذاره، امتحان بگم میگیریم، این انگیزه ها انگیزه های جانبی هست. آنگاه یک چیزی برای کسی مسئله میشه که حقیقتاً مسئله او باشه. و کی هست که یک چیزی حقیقتاً مسئله ای انسان میشه؟ اونجایی که اون انسان با اون نسبتی برقرار بکنه. اگر این اتفاق رخ بده، شخص حاضر از غذای خودش بزنه بره کتاب بخره، مثل دانشجویی که الان میره هزینه های دیگه زندگیشون مونده ولی بره کتابم میخره، چون با این حوزه ای از دانش نسبتی برقرار کرده. فلسفه در عام‌ترین معنای خودش چیه؟ یه نفر فلسفه رو تعریف کنه. فلسفه کجا آغاز میشه؟ نقله زیستن. یه نفر گفت دیگه بلند بخوام من نمیشنم.
حیرت.
فلسفه حیرته. اندیشیدن در باره هستی.
اندیشیدن به اندیشیدن.
عرضم به نظر شما همه تعاریف شما هم درسته، هم به یک معنا کامل نیست. ما برگردیم ببینیم فلسفه از کجا آغاز میشه. اگر بخوایم برگردیم به فلسفه، به لحاظ تاریخی اونگونه که ارسطو میگه فلسفه از کی شروع میشه؟ از تالس آغاز میشه. چرا با تالس فلسفه آغاز میشه؟ اگر بخوایم به لحاظ غیر تاریخی نگاه کنیم، فلسفه از نسبتی است که با هستی آغاز میشه. ولی چرا آغازگاهی رو فلسفه مینامم؟ من با استعاره گرفتن از دو مفهوم، لوگوس و میتوس، این دو تا مفهوم رو یه مقدار روش تأمل کنیم. ببینید، جهان در آشوب، خاوس، آشوبناکه. حوادث جهان متکثرن رخ میدن. زلزله میاد، سیلی میاد، اتفاقی تو کف بازار میفته، شب و روزی میان و میرن، یک کسی تصادف میکنه، یک کسی مریض میشه. این کثرتی از حوادث به نحو آشفته و تکین رخ میدن. برای مردم عادی این حوادث تکینن، یعنی وقتی که مواجه میشن، اخبارو که میشنون، خبر اول ربطی به خبر دوم نداره و خبر سوم ربطی، یه زلزله یه جا رخ داده، یه نفر یه جایی رفته، یه تجارتی کرده، یه قراردادی بسته، یه کسی هم، یه مامانی هم بچهش مریض شده. اینا اتفاقات متکثرن. ارسطو میگفت جهان به نحو آشوبناک بود، بشر با این آشوبناکی مواجه شد. سیل، زلزله، خونم خراب شد، یه دفعه طوفان داره میاد، بعد دیدم باید کار انجام بدم، نمیشه اینطوری نشست گرسنه میمونم. با کثرتی از حوادث و هر امری که رخ میداد هم انگار معجزه آمیز رخ میداد. چرا؟ معجزه ویژگیش چیه؟ حکیمه. معجزه وقتی رخ میده یه اتفاقه و برای بشر همه چیز اتفاق بود، همه چیز اتفاقیه. همین الان که من با شما صحبت میکنم، بسیاری از حوادثی که داره برای شما رخ میده اتفاقیه. یعنی یه دفعه مطلع میشید یه اتفاقی افتاد، یه دفعه مطلع میشید یه تجمعی شده، یه دفعه از یک رخدادی مطلع میشید یه اتفاقی رخ داد، یک دفعه از یه نظریهی مطلع میشید. این آشوبناکی رو بشر، ارسطو میگفت ازش دچار حیرت میشه. این خانم گفتن حیرت، دچار حیرت میشه. این چه وضعیه؟ این چه جهانیه؟ من از کجا اومدم؟ من در نسبت با اینا باید چیکار کنم؟ آخرش چی میشه؟ آخرش که چه؟ میشه لایبنیتسی که پرسید که چرا اشیا و جهان این گونه هست به جایی که این گونه نباشه؟ چرا اینطوریه؟ این چراه، این حیرت و یک کلافگی بشر در نسبت با این آشفتگی دوچارش میشه. آپوریا اصطلاحاً از ساحت آشفتگی و کثرت میل پیدا میکنه که با یه چرا همه اینا رو یه پاسخ واحد بهش بده. یعنی از وسط کثرات و آشوبها به سمت یه وحدت بیاد. پاسخ میدونید وحدت میده؟ شما ممکنه 10 تا سوال میپرسی، من یه جواب به شما میدم، 10 تا سوالت چی شد؟ تمام شد رفت. یه پاسخ شما ممکنه 10 دقیقه سوال میپرسید، من 2 تا جمله میگم توی پاسخ، میگم آقا بفهم اینم پاسخ شما. پاسخ جمع میکنه. بشر تلاش کرد که به این حیرت خودش پاسخ بده و در هر دوره‌ای بدونید یک کثرتی و یه آشوبی و یه امری ذهن بشر رو درگیر خودش کرد. هر دفعه یه چیزی یک دفعه برای بشر محل سوال قرار گرفت. بابا چه وضعشه؟ آخه چرا اینطوریه؟ چرا یه طور دیگه نمیتونست باشه؟ چرا اینطوری داره عمل میشه؟ چرا بعد بچه من مریض بشه؟ اگه نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ اگر جهان یه گونه دیگه غیر از اینی که هست بود چی میشد؟ سهراب سپهری میگه قبال عادت پیوسته در مسیر تماشاست. بسیاری از انسانها غرق در این اتفاقات و کسرات و آشوب‌ها هستن، ولی هیچ وقت این حیرته برایشون رو، این چراهه رو نمیپرسن. شما دارین میری به طرف میگی آقا ببخشید شما برات سوال پیشتر اومده، حضرت علی گفته رحم الله امرأ علم من عینه و فی عینه و الی عین، میشه بفرمایید که ما از کجا آمدیم، آمدنمون بهره چی بود؟ میگه آقا ولمون کن، تو رو خدا مسافر میخوام ببرم، اسلام منتظرمه. تو وقت نداره به چیزی که شما میگن، برو شما تو همین خیابون این جلوی دارالفنون دو سه تا سوال از این راننده تاکسی محترم بپرس آقا ببخشید این معنای زندگی چیه؟ مثلا میگه آقا برام تو رو خدا من سرویس دارم ماش. به اون سوپری رو میگه آقا پول نداری بفرید و چیه توقف ویزا مانع کسب است دیگه. من اینو به شما نمیگه، شما الان سوالایی که دارید سوالای الهیاتی فلسفی دانشی به شما نگه، رشته ریاضی نیست، مگه رشته اقتصاد نیست، مگه رشته علوم سیاسی نیست، این سوالاتی که دارید رو ببرید الان توی سوپری. میگه آقا خرید جنس میخواهید بخرید فقط بیرون، وقت ما رو نگیرید. حتی حاضر به دوچار حیرت شدن نیست. اون کسانی که از این آشوب‌ها یک دفعه دوچار حیرت میشن، اونایی که میپرسن آخه چرا؟ چرا اینطوریه؟ آخه ما برای چی داریم زندگی میکنیم؟ این زندگی چه ارزشی داره؟ اصلا برای چی این آدما به زندگی فکر کردن؟ حالا شما مگه سوالتون این نیست فیلسوفا برای چی به هستی باید فکر کرد؟ الان پدر بزرگ ما یه عمر زندگی کرد، نمازش هم خوند، سالم زندگی کرد، روغن خوبم خورد، روغنایی که من و شما هم اصلا دستمون هم نمیرسه، تو آب و هوای خوب زندگی کرد و آخرش هم با آرامش سرشو گذاشت و مرد. الان وزیر خدا رحمتش کنه به این چیزا فکر نکرده اصلا. چرا این چراغه رهات نمیکنه که همین خود اینم محل چرای شما شده که چرا او با آرامش زندگی کرده، من الان اینقدر سوختم، چرا من اینقدر سوالات دارم، اصلا من چرا اینقدر چرا میگونم؟ یعنی از چراهای متعدد که خودش کسبتی از چراها هستن با یه چرا میپرسن و دنبال این میگردن که یه نفر یه پاسخ به من بده من قانع بشم. این حیرته، این حیرت برای کسی رخ میده که در ساحت لوگوس وارد میشه. برای کسی که دچار این حیرت نشده، غرق در زندگی هست، گفتیم چرا نمیپرسه، غرق در عادات، اتفاقات برای او گفتم به نحو معجزه‌آمیز داره رخ میده، هیچ وقت هم سوال در باب اونا نداره. به همین دلیل من افراد غرق در این اتفاقات، کسرات، حوادث هستن، اما از وحدت بنیادین اونها، از اون چرایی که پشت اونها هست سوال نمیپرسن، از هدفی که چون هدف خودش پول وحدت بخش باشه. میگیم این آدما رو ببینید، ایشون چند نفر تو این کلاسن، همه‌شون میخوان بفهمن فلسفه اسلامی چیه. ببینید همه شما ذهن این که میخوان بفهمن فلسفه اسلامی چیه چی شدید؟ صورت بندی شدید. این کثرت ها برای بسیاری عادته، یعنی روشنه، واضحه دیگه، سیل داره رخ میده دیگه، بارون داره میاد. الان چقدر آدم ها به بارون اومدن فکر میکنن، بارون اومدن رو میبینن. شما تو اتوبوس که دارید میرید بارون داره میاد، یکی کسی داره با موبایلش حرف میزنه، کارهای خودش رو پیش میبره، یکی هم تو داره مثلا نگاه میکنه، یکی چرتش برده. کسی به اینکه چرا بارون میاد، آخه چرا تو این جهان جوری بارون میاد، به خود باران اومدن هر کسی فکر نمیکنه که. این متن کسرات رو ادعی دوچار حیرت میشن نسبت به او. تا دوچار حیرت شدی خودت، یا پاسخی بهش میدی یا پاسخی بهت دادن از رب یا میدن بهت. هر پاسخی که در راستای غلبه بر این کسرات و اتفاقات و حوادث به شما داده بشه بهش میگن میتوس، روایت قصه، یه داستانی برای شما میگن. میگن میدونی چرا داره بارون میاد؟ خدا اراده کرده که چیکار کنه؟ رحمتشو بر مردم چی کنه؟ نازل کنه. ایشون که مثلا رشته هواشناسی میخونه و نمیدونم چی میخونه، میاد اصلا چنین مفهوم دینی رو به کار نمیگیره برای اینکه به این سوال ما پاسخ بده و بر حیرت ما کمک کنه غلبه بکنیم، یعنی یا بر حیرت خودش غلبه کنه. به جای این پاسخ الهیاتی پاسخ میده که من چیزی به خاطر اینه که عربها رو بارور کردن، دیروز بارور کردن، امروز شده این افتاد، این اتفاق افتاد. یا نمیدونه فلان کشور همسایه ابرای ما رو میدزدید، الان دیگه نمیدزده، بارونا الحمدلله ابرا داره میاد. شروع میکنه قشنگ رو نقشه های جغرافیایی و هواشناسی دقیقاً فرآیندی که این ابرها الان رسید به این نقطه‌ای که ما در تهران هستیم و برای شما گزارش میکنه، یه روایت علمی از داستان ارائه میکنه. دست یه فیلسوفی میدید، فیلسوف با مفهوم مقولات و مفاهیم خودش یه روایت دیگه ای از همین پدیده ارائه میکنه، میگه آقا این یه معلولیه، هم معلولیه علتی میخواد، در حال این هم همین گونه است، تافته جدا بافته از حوادث دیگه عالم نیست. ما هستیم و کسرات و اتفاقاتی که پیرامون ما هست. این ما نه یعنی فقط منا، انسان در مواجهه با هستیه، انسان در مواجهه با هستی که هستی به قول کانت از سه حوزه مفهومی خارج نیست، یا در باب خداست، یا در باب انسانی، یا در جهان دیگه. حالا من انسان در مواجهه با انسانهای دیگه و جهان و خدا، اونجا که دوچار حیرت میشم در ذهن خودم، در جان خودم، و یا دیگری مواجه میشه، هر پاسخی که به این حیرت داده میشه یه روایته، یه قصه است. فیزیکدان یه جوری روایت میکنه جهان رو برای ما، شیمی دان یه جوری روایت میکنه، کسی که تاریخ خونده یه جوری داستان رو روایت میکنه، اونی که فلسفه کانت خونده یه جوری برای شما روایت میکنه، مگه همه فیلسوفان یه روایت از جهان دارن؟ شما جهانشناسی ارسطو با جهانشناسی هیوم با هم فرق داره، جهانشناسی نیوتن با جهانشناسی اینشتین با هم فرق داره، اینا هر کدوم تو فیزیک، تو فلسفه روایت‌های مختلف، همه اینا رو برید سراغ عرفا، ابن عربی برای تو جهان رو یه جور دیگه روایت میکنه. این هوکینگون میگه که اگر شما در سه چهار جا، یکی در بمبئی مثلا، یکی در پکن، یکی در فرض بگیرید پاریس، یکی هم در واشنگتن، از چهار نفر بپرسید آقا ببخشید خدا چیه؟ اصلا خدا هست یا نه؟ او میگه که احتمالاً شما با یه پاسخ واحدی مواجه، یعنی از چهار نفر یه سوال واحد پرسید آقا خدا چیه؟ یه جور تعریف نمی کنن. هر کسی از زعم خود یک روایتی در باب خدا. حالا از همه اینا پرسید آقا معنای زندگی چیه؟ اصلا ما برای چی هستیم؟ هر چی بگی یه جوری برای شما روایت میکنن. دو نفر لزوماً نظر واحد، این دو نفر اینجا به معنی دو نفر اندیشمندی که در حدی هستن که پاسخ به این سوال ما رو بدن. ما غرق در روایت ها زاده میشیم. دوستان، انسان یک دفعه در جهان سبز نمیشه. یه دفعه این دور نیستش که شما زاده بشی و در این زاده شدن هیچ چیزی نباشه، یه نوع سفیدی باشی، یه بی‌نسبت محضی باشی در یه جزیره جدایی که هیچ موجودی نیست، هیچ چیزی نیست، هیچ پیشینه‌ای نیست. انسان در متن این روایت‌ها زاده میشه، یعنی تا شما زاده میشید اون سیر حیوانی وجود رو و نباتی وجود رو کاری نداره. اونجایی که به سطح عقلانیت میای، تا به مامانتون میگید چرا ما میگی این کارو بکن، مامان چی میده؟ یه پاسخی میده، شما هستی یه روایت. حالا ممکنه مامانه یک کسی دیگه تو این سوال چی بشه بده؟ یه جواب دیگه بده. تا میگه چه کاری خوبه من انجام بدم، بابا یه چیزی میگه، ممکنه یک کسی بابای دیگه یه چای دیگه داره یه پاسخه دیگه ای میده. تا میگید آقا جهان چیه، کتاب درسی داره یه چیزی برای شما میگه. همه کسانی که تا کنون، تا لحظه ای که تو در ساحت انسانی زاده میشی، هر آنچه که گفته باشن، چه بدانی چه ندانی، تو در اون جهان زاده میشی. همه اونا روایت های بالقوه ای هستن که تو در اونها زاده شدی. یعنی تا عزم میکنی خدا رو بشناسی، با صدها مکتب و فیلسوف و اندیشمند و پدرم یه چیزی میگه، معلمم یه چیزی میگه، ساختار یه چیزی میگه، ارسطو یه چیزی گفته، افلاطون یه چیزی گفته، میگم آقا جهان درش حرکت هست یا نه، هراکلیتوس یه چیزی میگه، میگه جهان سراسر حرکت، ثبات وجود نداره، در یه رودخانه حتی دوبار هم نمیتونی شنا بکنی، چون تو لحظه دوم نه اون آبا دیگه اون آب قبلی هستن، نه زمان اون زمان قبلیه، نه تو اون آدمه قبلی هستی، نه رودخونه اون رودخونه قبلی هست. به پارمنیدس میگم، میگه آقا ثبات محض، هر کسی یه چیزی برای من میگه، ما غرق در روایات اساساً به این روایت ها که گاهی اسطوره گفته میشه، این اسطوره ها علم خودش اسطوره است. دوستان همه فلسفه هایی که قبل از شما آمدن یه روایت هم برای شما، وقتی میاد گفته میشه داره برای شما روایت میکنه، میگه آقا یه فیلسوفی به نام ابن سینا داشته اینو میگفته، یه فیلسوف به نام هایدگر اینو میگفته، یه عارفی به نام شمس بوده اینو میگفته، یه دانشمندی به نام نیوتن بوده اینطوری جهان رو میگفته، یه دانشمندی در روانشناسی بوده به نام فروید اینطوری میگفته، یه کسی دیگه بوده مزرو بوده اینطوری انسان رو کنشهاش رو حالش رو روایت میکرده، یه کسی دیگه بوده مثل واتسون و اسکینر رفتارگرا بودن اینطوری بودن، هر کسی یه جوری برای شما، شما یه دفعه هر حوزه ای رو وارد میشید تولید انبوهی از قصه و روایت توش دارید. قصه پس فقط رمانا نیست، همه آنچه که تو در اولین لحظه زاده شدن انسانیت باش مواجه هستی یه روایت برای تو، و خود این روایت ها به این آشوبناکی مجددن تأکید میکنن. چرا؟ چون من با یه جهانی مواجه بودم آشوبناک، چرا اینطوری میشه؟ چرا من مریض شدم؟ چرا من معلولم؟ چرا اون دیگری اینطور نیست؟ اصلا چرا جهان وجود داره؟ اصلا کی گفته خدا وجود داره؟ تو پاسخهایی هم که به من دادن خود باز دوباره روایتهایی و قصه هایی صورت گرفت، من با کثرت دیگری مواجه شدم. اونجایی که عزم صورت میگیره که در نسبت با همه این کثرت‌های روایی یا اسطوره‌ای، شخص عزم میکنه که تبیین عقلانی ارائه بکنه. یه تبیین عقلانی یعنی اون همه اینها رو بیاد یه صورتبندی بکنه، بگه همه اینا، فرض یکی میگه آقا اینا که با هم متعارض حرف نمیزنن، این که داره میگه مقصودش اینجاست، اینم که داره میگه اینجا، پس علم و فلسفه با هم اختلاف، این ببین داره برای شما تلاش میکنه که این روایت ها رو تبیین بکنه، برای شما از اون کثرت ببره تو دوباره توی وحدت. این وحدت بخشی کار لوگوسه، لوگوس یعنی تبیین عقلانی هستی. این تبیین عقلانی هستی تو خلع شکل نمیگیره، هیچ اندیشمندی بلکه هیچ انسانی از کردم تو خلع شکل نگرفته. پس دستمایه تبیین عقلانی هستی چیه؟ این روایت هاست. بیمایه چیه؟ فطیر دیگه. اون دست ورزی باید روی خمیری صورت بگیره، خمیر اندیشه همه آن چیز که به شما رسیده. این روایت ها البته مقابل لوگوس چی میکنه؟ ایستادگی میکنه مقابل لوگوس. چون چرا میگه مقابل اونها و میخواد اونها رو به چالش بکشه، بگه تو درست میگی تو درست نمیگی، یا اصلا همه تو اشتباه میگید، اینی که من میگم درسته، مقاومت صورت میگیره. این همون چیزیست که ما تحت عنوان سنت ازش حکایت میکنیم. این مقاومت رو دیدید تو سطح فرض بگیرید وحیانیش، که آبا که توی قرآن مثلا مورد اشاره قرار میده، این آبا یعنی همین آبا که نه یعنی پدر و مادرم، که ممکنه اون کسی که میگفته بابا و مامان من اینطوری نگفتن، این چیزی که شما میگی خلافشه، اصلا ممکنه پدر مادرش توی تصادف تو کودکی چی شدن؟ از دنیا رفتن. ممکنه عموش بهش میگفته، ممکنه اصلا توی خونه مثلا این بچه‌هایی که بی سرپرست هستن بزرگ شده، اصلا پدر مادر بهش بگن آقا تو که اصلا پدر مادر نداری، چطور میگی که پدر و مادرم به من اینطوری نگفتن؟ این آبا رو فکر نکنید مشرکین مکه میگفتن، همه کسانی که در نسبت با سنت دوچار حیرت که میشن، اونایی که نمیشن که کارشون نداری، اونایی که حیرت میشن با ارجاع به خود سنت خودشون رو قانع میکنن گرفتار آبا هم، و مخاطب اونه که حالا شاید آبا اشتباه میکنه، قرآن میگه ابا کان آبا هم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون انتم و آبا اکم فی زلال، اونطوری خطاب میکنه، انتم و آباؤکم فی ضلال، شما و پدرانتون همتون گمراه. اینطوری که نشد که. تو نباید دوچار حیرت شدی، پاسخ به این حیرت رو باید از سطح لوگوس دنبال بکنی، یعنی باید بتونی با عقلانیت این رو تحلیل کنی، تبیین کنی و اقناع پیدا بکنی. این لوگوس پس در نسبت با میتوسه، میتوس مقابل لوگوس نیست لزومن، بلکه دستمایه لوگوس هست، سرمایه لوگوسه. دوستان هر کسی سرمایش غنیتر، اندیشش غنیتر. ببینید چرا فیلسوفان متقدم در نسبت فیلسوفان متأخر، چرا هگل در نسبت به فیلسوف متقدم، چرا سرمایه اندیشه‌ای که ملا صدرا چرا میتونه بر خیلی از مشکلات فائق بشه که ابن سینا نمیتونه؟ چون ملا صدرا سرمایه‌ای به نام ابن سینا داره، ولی خود ابن سینا سرمایه‌ای به نام ابن سینا نداره. هر کسی به همین دلیل تاریخ ادیان هم که شما نگاه میکنید، هی دائما ادیان به سمت چی میرن؟ نقصان میرن، به سمت تکامل میرن. شما تو فیزیک که میرید، فیزیک دائما به سمت نقصان میره، به سمت کمال میره، چون سرمایه‌ای به نام نیوتن رو انیشتن داره، ولی نیوتن خودش نیوتن رو نداره، نسبت به گذشتش داره اندیشه ورزی میکنه. این چیزیست که در کلیت خودش ما باید به عنوان فلسفه بشناسیم. پس اگر فلسفه در اصیلترین معنای خودش لوگوسی کردن سنت ها و اسطوره ها و میتوس ها هست، پس فلسفه یه امر ایستا نیست. چرا امر ایستا نیست؟ چون در هر زمانی اندیشه‌ای زاده میشه و هر اندیشه‌ای که زاده شد یه روایت جدید زاده شد و در نسبت با او و همه آنچه که قبل از او بوده دوباره ممکنه یه لوگوسی زاده بشه. و جالبترش اینه که هر فیلسوف لوگوسی وقتی برای غلبه با حیرت خودش تلاش کرد یه روایتی از این کسرات جهان ارائه کنه و عقلانیت نهفته در میتوس رو ابراز بکنه، یا به تعبیر دیگه اون میتوس رو عقلانی بکنه و در یه تبیین عقلانی ارائه بکنه، خود گرچه برای اون فیلسوف لوگوسه، اما برای بردیا چیه؟ میتوسه. برای بردیا میتوسه، یعنی خودش تازه میشه یک. یعنی فلسفه برای ملا صدرا فلسفه است، برای ما فلسفه نیست. طرف میگه شما اهل فلسفه ای، میگه من اهل فلسفه هم، میگه چیکار میکنه؟ میگه من کانت میخونم. تو که اهل فلسفه نیستی که، تو داری کانت میخونی. چی؟
روایت.
تو داری روایت کانت میخونی. یعنی تو داری روایت مواجهه یه فیلسوف رو با هستی میخونی. تو هنوز روایت اونا رو داری میخونی. تو هنوز از مواجهه خودت با هستی روایتی ارائه نمی کنی. تو هنوز تو اینجا وجود نداره، من هنوز وجود نداره. تو میگی من اهل فلسفه. اگه تو اهل فلسفه ای، اهل فلسفه اینا، شهر فلسفه اینه، شهر لوگوسه. چگونه؟ در این توضیحی که دادم. کسی میتونه از من سخن بگه تو شهر فلسفه؟ اهل شهر فلسفه که اهل چه باشه؟ لوگوس باشه. اگه اهل لوگوس نباشی، صرفا روایت کنی اهل لوگوس رو، روایت کنی مواجهه اونها رو با هستی، صرفا تو مثل کسان دیگه هستی که مقلدوار اونا رو روایت میکنن. کانت در رساله روشنفکری چیست میگه؟ بشر باید تصمیم بگیره خود آغاز کنه عقلانیت رو. در برخی از جاهای دیگه اشاره میکنه که فلسفه آموختن، این جمله درخشانی که مضمونش اینه، آموختن اندیشه ها نیست، بلکه آموختن اندیشیدن از همش همین رو داره میگه، همین رو داره میگه. آموختن میتوس ها فقط نیست، تو یه روایت فیزیکی به من بگی، یه روایت فلسفی به من بگی، اینا نیست. اینا مقدمه فلسفیدنه. فلسفه روحش اینه که من تبیین عقلانی از هستی بکنم. هستی من غیر از هستی ارسطو و افلاطونه، چون روایت هایی که برای ارسطو وجود داره در نسبت هست با هستی و در جهان اندیشه‌ای که زاده میشه و در جهان میتوسی که ارسطو زاده میشه، ابن سینا غیر از اون زاده میشه. ابن سینا بعد از وحی نبوی هست، این یه جهان دیگه ایه، این غیر از اون جهان قبله. وقتی که هیوم نقدهای خودش رو وارد میکنه، کانت در جهانی که این نقدها وجود داره، این نقدها یعنی در یه وضعیتی که از یک طرف فیزیک نیوتن جلوی چشمه، فیزیک نیوتن داره امکانات رقم میزنه، قطعیتش، لوازمش، بروزاتش جهان منو داره شکل میده، اما از یک طرف نقدهای هیوم داره علیت رو میزنه، علیت زده بشه یعنی تمام ارکان تقریر طبیعت فرو میریزه. من اینو باید چکار کنم؟ علیت ستون فقرات علم هستش. این یه جهانی غیر از جهان ارسطوئه. اگر فلسفه آموختن اندیشه ها نیست صرفاً، بلکه آموختن اندیشیدنه، این یعنی چی؟ یعنی باید تمام آموختن اندیشه ها مقدمه و درآمدی باشه تا ما خود نسبت با وضعیت امروزمون و هستیمون و جهانمون چیکار کنیم؟ دوباره تبیین عقلانی ارائه کنیم. و ملتی که نتونه مجدداً جهان خودش رو روایت بکنه دوچاره چی میشه؟ انسداد میشه، دوچاره انسداد و در حوالت تاریخی بسیار نامطلوب قرار گرفته. یعنی این میره، این حزب میره، اون حزب میاد، حسن میره، حسین میاد، هی میشینه جلسه میگیره، تا دوباره این اتفاق نیفته مسئله این و اون نیست که من فکر کنم اگه این بره اون بیاد، اگه این شیشه رو بشکنم اون درست میشه. مسئله خیلی سطحی دیده میشه. در عالی ترین سطح، حالا عرض خواهم کرد هنوز بحثم تمام نشده، اگر این باز تقریر نسبت ما با جهانمون دچار انقطاع بشه یا توقف بشه، ما غرق در روایت ها میشیم و لوگوس رو دست میدیم، یعنی عقلانیت جهان خودمون رو فهم نمی کنیم. و وقتی فهم نکردیم هر کاری بکنیم یه اتفاقیه، شانسیه تصمیم میگیریم یه موقع یه درست در میاد، تیری در تاریکیه، هی میبینید آقا مشکل رو مشکل حل نمیشه، به سمت جلو انگار نمیره. این مهمترین امریست که انسانهایی که به انسانیت میاندیشن، اندیشه اصلاح دارن، اندیشه پیشرفت دارن، اندیشه رشد دارن، براشون مهمه باید در این سطح بتونن بیاندیشن. وگرنه در این که حالا مثلث چند تا زاویه داره و اینا، خیلی آدم ها اصلا اینا رو بلدن، این که ماده قانونی فلان بند چی میگه اینو خیلی ها هستن و میخونن. این عالی ترین سطح اندیشه هست که متفکران رو به خودش درگیر میکنه. و ملتی که چنین متفکرانی داره به سمت جلو میره، ملتی که اینها رو از دست بده دوچاره چی میشه؟ درجا زدن مدام میشه و دوچاره یک کلافگی، دوچاره یک ملال. چی کار کنیم؟ هیچی معلوم نمیشه. فلسفه آموختن اندیشیدنه، آموختن اندیشیدن. خب یعنی ما دیگه فلسفه فیلسوفان رو نخونیم؟ یعنی دیگه نریم این روایت ها رو بخونیم؟ من گفت کی گفتم که لوگوس بی نیاز از میتوسه؟ گفتم میتو لوگوس ها سرمایش لوگوس، هرچی سرمایه غنی تر، پس اینجا لوگوس کار بهتر و قوی تری رو خواهد کرد. همه رجوع ما به سنت ذیل چند امر صورت میگیره. یک، برای اینکه این سرمایه رو مجدداً سراغ بگیریم. نکنه یه سرمایه ای باشه من نسبت به او خودآگاه نشدم، من نمیفهمم. یه نفری میگه آقا من در قرن 22 در قرن 21 میگه شما چی میخونی خانم؟ میگه که من دارم فلسفه میخونم. خب فلسفه چی میخونی؟ میگه خب معلومه دیگه، فیلسوفان قایده دارم میخونم. بعد میگه خب شما ابن سینا میخونی، میگه نه ابن سینا به درد ما که نمیخوره، من چه کاری ابن سینا دارم؟ این هر چی باشه وقتی به فلسفه این شخص نداره، این اصلا نفهمیده فلسفه چیه. فلسفه دستمایش چیه؟ سنت، میتوس. تو مگه میتونی به فلسفی مگر با رجوع به سنته؟ و سنت هر کسی مگر یکیه؟ من الان گفتم آقا آنچه که دستمایه ابن سیناست و آنچه که دستمایه کانته مگه یکیه؟ و آنچه که میتونه دستمایه ما قرار بگیره مگه یکیه؟ آنچه که میتونه دستمایه انسان غربی قرار بگیره با ما مگه جهان ما یکیه؟ من چه بخوام چه نخوام مسئله حجاب مسئله ممکنه برای یه جامعه اروپایی کشور اروپایی مسئله نباشه، یعنی مسئله منه. اونی که خود مدرنیته است مسئلهش مدرنیته ممکنه نباشه، ولی منی که مواجهه با مدرنیته پیدا کردم مسئله منه. من نمیتونم از مسائلم تو باشم بی‌تفاوت باشم. یعنی وقتی که تو جنگ ایران و روس ملت شهادت طلبی که در جنگ های قبلی با رشادت حمله می کردن و می گفتن افتخار ما اینه که پشت به دشمن نکردیم، یک دفعه بایستان گفتن این ترسوها بایستان بریم پدرشون رو در بیاریم، یک دفعه دیدن به ذهن نرسه که اونا شاید از روی ترس نباشه، از روی تدبیری باشه، این تدبیر انسان مدرنه. یک دفعه اونا از اون عقب اینا رفتن جلو با شمشیر بزنن اونا رو بکشن، اونا توپ زدن وسط اینا، هر یه توپ 20 نفر رو می‌فرستاد رو هوا. ما برای اولین بار در سطح تکنیک مواجه شدیم با مسئله توپ. من چه بخوام چه نخوام مسئله منه. اگر لوگوس مواجهه ایست که با میتوس برقرار میکنه و میتوس جریانی است در دل تاریخ انسانی و هیچ وقت تمام نمیشه، یعنی بدانی این جلسه ای که اینجا تشکیل شده هیچ وقت تمام نمیشه، یعنی نوادگان ما خواهند اومد، نوادگان نوادگان ما خواهند اومد، دائما در نسبت با میتوس خودشون میورزن، عقلانیت میورزن، دچار حیرت میشن. اونایی که دچار حیرت نمیشن اون پدر بزرگ ماست، اون میاد ازشون میکنه و یک حقوقی هم در میاره میگه تمام هیچ. ولی اونی که یه دفعه که آخرش چی این چه وضعشه تا گفت بعد این سوال پاسخی بده، آخواست پاسخ بده یه دفعه دید کو ده ها جل ها به درازای همه تاریخ و به عرض همه مکاتب و فرقه ها و اینا پاسخ بوده. یعنی شما الان یعنی تصمیم بگید در پاسخ به یه سواله بزن تو اینترنت، برو صدها مکتب صدها فرقه بگو آقا این جوهری که میگی یعنی چی، هر کسی برای یه پاسخ بگید. مگه جهان ما یک جهان بریده از همه است که یک دفعه بخوایم اندیشه کنیم فکر کنیم؟ جهان ما هم اینان، بسیاری از مسائل ما چه بخوایم چه نخواهیم همین هاییست که به ما رسیده. وحی مسئله ماست، قرآن مسئله ماست، داعش مسئله ماست، حجاب مسئله ماست، مدرنیته مسئله ماست. و برای اینکه بر حیرت خودمون از این مسائل بر این حیرت فائق بشیم با روایت های مواجهیم، وقت نیست. من حاضرم مسئله حجاب وسط خیابون دو سال پیش رو با ابن سینا براتون روایت کنم، برای بچه های دکتری درس دادم. من میتونم با اسفار ملا صدرا اسفار بخونم، شما جریان مهسا امینی استاد اینا چه ربط داره؟ برید اونایی که شرکت کردن این روایت رو میتونید از یه نگاه مدرن همین روایت رو انجام بدید. ببینید من الان ارزش داورانه نیست بحثم، اینا مسائل ما چه خوب چه بد هر طرفی هم میخوای باش، من الان بحثم این که نیست، بس سیاسی که نمی کنیم، بس فرهنگی که نمی کنیم، که داریم بحث فلسفی با هم می کنیم. ما هست ابن سینا در جهانمون، ما ملا صدرا در جهانمون هست، چون دین در جهان ما هست، چون دین در جهان ما هست. من با دین نسبت دارم. ها گفتم خب شما چه نسبتی با دین داری؟ یه دفعه یه روایت ملا صدرا میگه آقا اینه چه نسبتی داری؟ درست بگه نه. حالا بذارید من یه مثال فقط بزنم، یه مثال. ببینید من نمیدونم که چه به سر ما اومده، چه انقطاعی پیدا کردیم. ما کسانی که سنت رو میگیم شکار کردیم که دانشجو مسئلهش اینه که آقا من باید چرا ابن سینا بخونم؟ من اصلا اشکالم اینه که چرا سوال مطرح شده؟ بذارید من بگم. چرا؟ چون نتونستی نشون بدیم اونا هستن، من بغل گوش ما هستن، تو جان ما هستن. بذارید مثال بزنم. خانم از من پرسید که استاد ببخشید، یا مثلا من دومان پدر ایشون، برادر ایشون، بزرگتر ایشون، استاد ببخشید ما برای چی خلق شدیم؟ یه اشکال دینی مطرح میکنه، میگه اصلا من چی رو اگر خجاب رو کنم؟ نمیخواد رایت کنم. تو میخوای برو به هر کسی که دوست داره بگو رایت. مثال یه جامعه دیگه شبه، اصلا چرا تو دین اینطوری گفته؟ چرا اصلا باید نماز بخونم؟ من نمیخوام بخونم، اصلا همش غلطه. یه اشکال میکنه دیگه. بسیاری از افراد در اولین مواجهه میگن خانم چرا کلاس رو هم میرزید؟ چرا شبه میکنی؟ این کلاس آمده برای آموزش عقاید دینی، تو چرا تو کلاس رو شبه میکنی؟ چرا مقدسات زیر سوال میبری؟ ها؟ اصلا چرا این سوال رو میپرسی؟ احتمالا پای ماهواره زیاد میشینی، تو شبکه اجتماعی خیلی میچرخی. این این کربسامت نیست، این مفاهیم. این میدونید کیه؟ این همان جهان آگوستینی و اشعریه که به من آخوند یا کت و شلواری در نسبت با یه کسی که من رو به چالش میکشه به زبان میاد. چی میگفتش آگوستین؟ چی گفت؟ ازش پرسیدم که چرا خدا جهان رو خلق کرده؟ و قبل از این که خلق کنه مگه چی کم بود که یه دستی داره خلق کنه؟ گفتش که و خدا چه کار میکرد قبل از خلقت؟ چه کم بودی داد؟ گفتش که خدا هیزم جمع میکرد. گفتش که شاگردا گفتن که طلبه ها و ما گفتن برای چی هیزم جمع میکرد؟ گفت چون تصمیم داشت جهان خلق کنه و تو این جهان تصمیم داشت انسان هم خلق کنه و انسان فضول، بعضیشون فضولن، میپرسن تو چرا خلق کردی؟ آدم فضول هم جاش کجاست؟ جهنم، جهنم آبیشه، آبیشه چرا جمع میشه؟ هیزم باشه، هیزم برای فضول میکرد. از اشاعره تو جهان اسلام بپرس این آیه قرآن رو با معنای غلط سری مقابل شما میذارن تا بهش بگو آقا چرا خدا این کار کرده؟ میگه خدا که چرا نداره، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. لا یسأل عما یفعل، اصلا خدا تو محل سوال قرار نمیگیره. ما الان خیلی آمون پر بسامد به شما اجازه نمیده تو حوزه های سوال بپرسی، بهت میدون نمیده، میگه شبهه نکن، سوال نکن. چرا تو افکارت ما من چه دونه مثلا بعد این جلوی تو گذاشتم که تو اینطوری دوچار شبه هستی، دوچار سوال هستی؟ آقا باید حتما ابوالحسن اشعری کتابش کتاب درسی من وسط درس باشه تا باشه به تو اینطوری بگم ببین این ابوالحسن اشعری این نظریهش اینجا هست. ببین ابوالحسن اشعری تقدیرگراست در مقابل اندیشه امامیه. تقدیرگرا یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواد بگه میگه آقا توکلت به خدا باشه، تا خدا نخواد هیچ اتفاقی نمیفته. در خونت هم باز گذاشتی تا خدا نخواد درست نمیزنه، پشت ماشین خواب‌آلوده بشینی تا خدا نخواد زیر بریلی نمیری چپم نمی کنی، بغل دست نشستن خانم آقا دارن میرن آقا خوابش میده، خانم که رانندگی میکنه میگه چیکار کنیم؟ خیلی خوابم میاد. میگه توکل به خدا بریم. این توکل به خدا بریم و یه ممکنه شیعه بگه ها، ولی کیه؟ این شیعه نیست، این اندیشه اشعری. چون اندیشه توکل در نظریه امامیه یعنی بر همه امکاناتی که خدا به تو داده توکل کن و یکی از اون امکانات عقلانیته و استفاده از تجاربه. پس در اینجا اندیشه امامیه در توکل این میشه که بهش بگی که نه 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 یا تجربه بشر نشون داده خواب‌آلوده پشت ماشین بشینه هر چی هم بگه خوابم نمیبره احتمال توکل کن به خدا اصلا نریا، یه دقیقه رو استراحت کن بعد توکل کن به خدا اصلا نرو، چون عقل میگه که اگه بری خوابت میگیره. انسان نسخه زیستیه و یه جایی میتونه در مقابل خواب مقاومت کنه. ببین ابوالحسن اشعری تو زندگی من حالا بگم جلسه بزنم بگم آقا ابوالحسن اشعری میخواد بخون میخوانه یا نه، اگه ابوالحسن اشعری خودمونیم
حالا در دو جهت فلسفه اسلامی در جهان ما میتونه باشه و بلکه فلسفه به معنای عام. یک،
این که بدونیم فلسفه‌ای که حالا ما بعداً روایت خواهیم کرد،
فلسفه اولا مسائل فیلسوفان نیست. آنچه که ابن سینا عرضه کرده، آنچه که ملا صدرا عرضه کرده، اون چیزی که هگل و کانت عرضه کردن، مسائل اونا نبوده. اگه مسائل اونا بوده، این سوال به جاست که خب آقا حالا مسئله اون بوده، مسئله من که نیست، غیر حرف منطقیه، مسئله من که نیست. مثلا شما میگید آقا همسایه ما رو اذیت میکنه، به من میگید، میگن خب حالا مسئله شماست، به من چه ربطی؟ شما یه سوال نامربوطی از یه چیزی میپرسید تو کلاس، میگن بحث شما ربط، مسئله شما، سوال شما ربطی به کلاس ما تغییر فنی. اگه این مسائل مسائل فیلسوفان بودن، جوابش این بود که آقا خب حالا مسئله کانت بوده، مسئله ملا صدرا بوده، مسئله ابن سینا بوده، به من چه، من چه کار دارم ملا صدرا چجوری فکر میکرده یا نسبتش چگونه با جهان برقرار میکرده و چگونه درمین عقلانی ارائه میکرده از او. اما اگر درست بفهمیم که مسائل فیلسوفان مسائل فیلسوفان نبوده، بلکه اینها مسائل فلسفند که در زبان فیلسوفان مطرح شده، یک دفعه ما نسبت اون عوض میشه. یعنی هر جایی که شما از میتوس آغاز کردید تا دوچار حیرت شدید، وارد ساحت چی شدید؟ داری لوگوس میشید، چون داری با روایت هایی مواجه میشه و این روایت ها رو میپرسید چرا؟ من چرا باید حرف ابوالحسن اشعری رو گوش کنم؟ یا چرا الان توی آموزه فلکار باید حرف امامیه رو قبول کنم؟ ممکنه یه فیلسوف دیگه یه بکتر دیگه ای داشته باشه، و ممکنه اصلا فیزیک یه جور دیگه اصلا روایت بکنه، ممکنه یه ملحد بگه اصلا آقا الان خدا نداره، تو اصلا باید بهش توکل بکنی، اصلا بزنی زیر میز همه چیز، من الان چیکار باید بکنم؟ اگر متوجه این بشیم که مسائل فلسفه در زبان فیلسوفان به زبان آمده، نه اینکه فیلسوفان یه مسئله ای داشتن، مثل اینکه الان همسایه ما مسئلهش اینه که یه جاروبرقی بخره پول نداره بخره، خب به من چه؟ نهایت اینه به من چه؟ اگه نمیتونی کمکش کنی حالا به کمکش کن، نمیتونی هم که به شما رفت نداره. اما فلسفه ساحتش چی بود؟ ساحتی که دستمایش میتوسه و سوالش چراست به چالش میکشه و افقش حیرته و برای غلبه بر این حیرت مجبوره که تبیین عقلانی ارائه کنه، و تبیین عقلانی یعنی اون کسرات رو ذیل یه روایتی مجددن خود چی کنه؟ صورت بندی کنه، چون تا گفتی دیگری دوباره غرق میتوس شدی، خودت بعد این کارو بکنی. فلسفه آموختنه اندیشیدنه، گفتیم اندیشه ها نه، اگه به اندیشه ها رجوع میکنیم اندیشه ها باید زمینه و دستمایه ما بشن، چون اندیشه ها میتوسای ما هستن. حالا اگر این گونه شد، فلسفه اصلا صحبتش اینه. بچه ما الان این فلسفه رو که برای شما صورت بندی کردیم، اصلا اسم ابن سینا من گفتم فلسفه اون چیزیست که دستمایش میتوسه از افق حیرت ها با چرا و به چالش کشیدن تلاش کنه ولی کسرات غلبه کنه، ولی آشوب غلبه کنه، یک روایت منسجم عقلانی رو در یه وحدتی چیکار کنه؟ مجدداً صورت بندی بکنه و پیش بره، و که خودش دوباره میشه یه روایتی برای بعد. البته اصلا ما گفتیم ابن سینا، ما گفتیم سهروردی، ما اصلا بحثی از کانت و هگل کردیم، ما اصلا اسم ارسطو رو آوردیم. فلسفه اینه، و دقیقا به همین دلیل کانت و هگل و ملا صدرا و ابن سینا و ارسطو فیلسوفن، دقیقا به همین دلیل. اگر اینه، هر کسی که از این مسیر آغاز میکنه و در این ساحت میاد فیلسوفه، در غیر این صورت نمیتونیم به عنوان فیلسوف رو بشناسیم، نهایتا روایتگر اندیشه هاست، میشه من، میشه شما، در بهتر حالت. البته روایتگری فلسفه هم کار سختیه ها، کسی بتونه این جهان رو روایت کنه به درارت هست. اینا با چی مواجه شدن؟ هستی. به چی اندیشیدن فیلسوفا؟ لوگوسشون. به چی اندیشیدن؟ دوچاره بگیر در باب چی شدن؟ هستی. از این هستی روایت های مختلف شده،
پس فیلسوفان همه به یه چیز اندیشیدن. پس فلسفه و متافیزیک یه وحدت بنیادین داره. موضوعش چیه؟ واحده. اینطور نیست یه کسی به یه چیزی اندیشیده، یه کسی دیگه به یه چیزه دیگه، که موضوع صحبت بی‌ربط باشه. چی بدن بگن آقا مسئله ابن سینا یه چیز دیگه بوده، مسئله من یه چیز دیگه است. مسئله شما الان چیه؟ شما یه چیزو بگو بهش میاندیشی که هستی رفت نداشته باشه. مسئله شما هستی نیست. البته گفتیم هستی ایستا نیست، هستی دائما ازش روایتهایی صورت میگیره و دائما شما در مواجهه هست با این هستی با این روایت ها مواجه میشید، خالص مواجه نمیشید، قرق در این روایت ها میشید و هر روزی که بهتره این روایت ها بیشتر میشه. یعنی خود شما فردا روز یه روایتی میشید اضافه بر روایت هایی که این بچه شما با روایتی بیشتری مواجهه، توی گوشی داره که شما حالا شما که دارید نسل ما مثلا نداشت در کودکی تا نوجوانی، حالا گوشی نداشت، اینترنت نداشت، این سرعت انتقال اطلاعات و روایت ها و اینها میدونید. به همین دلیل نظام آموزش الان در جهان داره تغییر میکنه دیگه، نظام آموزش کتاب نداره، مثلا معنا نداره من بگم کتاب درس بدم تو مدرسه مثلا ابتدایی. چرا؟ من میخوام بچهای دبیرستان هم فیزیک یاد بدم، تا دارم یاد میدم، همین الان که دارم فیزیک یاد میدم، همین در آن جهان فیزیک و داده های فیزیکی با یه سرچ تو اینترنت تو کلاس نشسته میگه آقای معلم اینا چیه داری میگی، همین الان همین که گفتی ابطال شد، همین دانش آموز با یه سرچ همون تو جلسه میگه من خبر نداشتم، میگه خب اون که شما خرجشون یه ساعت پیش شما مطلع کردی، من الان آنلاین دارم اطلاعات رو دنبال میکنم. بفهم بله. اولا بسیار بسیار خوب برداشت کردید، کاملا درست برداشت کردید، ولی خوب دقت کنین، من یه روایت انضمامی از فلسفه ارائه نکردم. اساسا فلسفه امر چیه؟ انضمامیه. حالا اما اینکه فیلسوفان مسلمان مثال نقضی برای این هستن یا نه، اصلا من اومدم تو همین جلسه که چیکار کنم؟ همین کارو بکنم. اما الان وارد فلسفه اسلامی هنوز نشدم، باید در اون 5-6 جلسه‌ای که انشالله خواهم اومد نشون شما بدم که دقیقاً فیلسوفان مسلمان در متن مواجهه با میتوس ها لوگوس رو به رسمیت شناختن. به عنوان نمونه اساساً چرا ملا صدرا پدید میاد؟ اگه فلسفه همونه که ابن سینا گفته، مسائل همونه که گفتن، روایت همونه که ابن عربی و ابن سینا گفتن، خب گفتن دیگه، من چه کارم؟
مسائلش از توی مسائلی که حالا مثلا یه فلسفی که از قبلش رسیده به دستش اومده، ولی شما میگید که خیلی گسترده
خب حالا قدم به قدم من دارم اگه من تعبیرم میگوید فلسفه در عام‌ترین معناش، حالا یواش یواش الان فلسفه رو یه مقدار اومدم رو هستی، الان دارم به سمتش میرم که حالا چجوری از علم جدا میشه، از روایت عرفانی جدا میشه، همه اینا رو قدم به قدم. نه من اینو نمیخوام بگم، اینکه بعدم چی میخوام بگم و بذارید بعدم، الان شما که نمیدید من بعدم چی میخوام بگم، چون میگید اگر میخوایی اینو بگی خب خودتون میگید، شاید هم اگر اینو نه شاید من نخوام اینو بگم، بذارید من تو مسیری که خودم دارم شما رو پیش میبرم پیش برم. مسائل فلسفی در زبان فیلسوفان مطرح شدن، نه مسائل فلسفی مسائل فیلسوفان. این اصلاح کنیم این رو به چه معنا؟ به این معنا که من در جهان روایت‌هایی که زاده میشم با سوالاتی مواجه میشم که یکی از این و عالی‌ترین سطح سوالات در سطح چیه؟ در سطح مواجهه با هستی رخ میده، در سطح انتزاعی رخ میده، سوالاتی که رخ میده. و چه بسا در پاس مواجهه با این سوالات و در نسبت با این هستی پاسخی رو به خودم بدم، برای اینکه برای اون حیرتم چی کنم؟ قلبه کنم. هر پاسخ احتمالاتی که قراره که من به اون سوال بدم و بر اون حیرتم غلبه کنم، احتمالا یکی از همون پاسخهایی باشه که یک کسی قبل از من داده. من میخوام الان به خودم جواب بدم که هستی حرکت توش وجود داره دیگه، من نمیبینه این آدم داره از دستشو من نمیبینه حرکت میکنه. تا میخوام اینو بگم یه دفعه میبینم یه فیلسوفی در گذشته به این سوال من چی کرده؟ پاسخ داده. و چه بسا خیلی بهتر از من پاسخ داده، چه بسا اینقدر به لوازمی از اون پاسخ توجه کرده که من توجه نکردم. این همون سراغ گرفتن امکانات سنت در امروز ما. پس مسائل فلسفی مسائلی مربوط به یه فیلسوفی 2000 سال پیش نیستن، مسائل انسانن. چون انسان هنوز هست، هستی هنوز هست، میتوس هنوز هست، لوگوس هنوز هست، حیدت هنوز هست و غلبه بر این کسرات هنوز مسئله ماست. حوادثی که رخ میده من باید بتونم اونا رو دوباره تبیین عقلانی بکنم و در این دوباره تبیین عقلانی کردن در چه نسبت این کار رو انجام میدم؟ تو خلق؟ نه، در نسبت با سنت، در نسبت با گذشته. بس سنت هست، سنت یه چیزه. ببین اسم سنت کلاسیک، سنت انگار مال گذشته است، ما اینجای این مال گذشته است، انگار یه چیزی تو خاطره ما. نه، سنت خود ما هستیم، خود ما این که وقتی لباس امروز میپوشه اون سنت میاد قد علم میکنه مایی. ما همه گذشته ایم، ما همه تاریخیم و گذشته تو با گذشته دیگری فرق داره. پس تو انسان متفاوت هستی. آها، 15:30 تمام میشه. من یکی دو دقیقه جمع‌بندی بکنم. آیا دیگه میشه سوال پرسید که ما یا انگیزه ایجاد بکنیم چرا باید ابن سینا بخونیم؟ خب ابن سینا خود شمایی، چه بخوای چه نخوای در نسبت با هستی یکی از پاسخ. به همین دلیل هیچ فیلسوفی نمیمیره. آقا سه دیدید نمو تا اومده اینشون که آقا برای چون خدا ما رو خلق کرده. همین الان اگه من به ایشون بگم که چرا این سوال میپرسی، این سوالات چه میپرسی، کار خدا نپرس، همون هست، این همونه، همون جهانه که آمده تمام که جهانه دیگه. البته ما با روایت جزئی اونها باید حضور اونها رو بیشتر، دستگاه مفاهیمی اونها رو با روایتی که میکنیم بیشتر نشون بدیم، اما در کلیت الان با فهم فلسفه تونستیم این کار رو بکنیم. البته من به خاطر اینکه اینشون سوال کردن اینا در پایان عرض کنم. دوستان، لوگوس تبیین عقلانیه. این تبیین عقلانی میتونه در چند ساعت رخ بده. این تبیین عقلانی میتونه تبیین عقلانی فلسفی باشه، میتونه تبیین عقلانی علمی باشه. اگر حالا اونا رو بعدا تو فلسفه اسلامی ابن سینا رو بگم خواهم گفت، اگر این در باب اصل هستی باشه میشه فلسفه، اگر در باب ویژگی های هستی باشه میشه علوم مربوطه، ویژگی های هستی به نام عدد میشه علم حساب، ویژگی های هستی به نام فیزیک میشه علم فیزیک، ویژگی های بدن انسان به لحاظ اینکه دچار بیماری میشه میشه علم پزشکی. اما اگر گفتید من میخوام از همه اینها با قطع نظر از ویژگی هایی که خاصی که دارن تبیین ارائه بکنم میشه فلسفه به معنی متافیزیکی. الان محل بحث من بیشتر بود. ما در جلسه بعد بحث خودمون رو ادامه میدیم. من یکی از وجوه این که سنت چرا ضرورت داره بهش پرداختن رو برای شما تلاش کردم تو تفسیر خود چیستی فلسفه نشون بدم. اما بازم این بحث ادامه داره. خسته نباشید.